بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثی داشتیم در مورد شیخ انصاری و تدوین جدید ایشون در علم و اصول، گفتیم چند تا خصوصیت داره کار ایشون، مکاسب و رسائل که الان میشه داشتیم به رسائل اشاره میکردیم. یکی این تدوین و تدویب متفاوت بود که نشون دادیم، یکی دیگه از کارهای ایشون تفصیلی بود که در رسائل و مکاسب آورده بود، گفتیم این مکتب سازه. بله، شاید بعضی تفصیل ها امروز برای ما مخل باشه، حتی تفصیل رسائل و مکاسب مثلا شاید، اما در زمان خودش برای اینکه این اتفاق بیفته و مکتب سازی اتفاق بیفته، اون نظریه اصولی در مقابل اخباری کاملا دیگه بنشینه روی زمین و واقعیت پیدا بکنم، باید توی همه ابعاد اطراف اون نظریه کابیده میشد، بحث میشد. یک مطلب دیگه هم محتواست، یعنی خود شیخ نوآوری داره هم در فقه هم در اصول و کار فقه و اصول رو جلو بود. خب ما عرض کردیم که رسیدیم به این مطلب که شیخ با حالات نفسانی مکلف وارد اصول شده، قطع و ظن و شک. عرض کردیم باز در قطع وقتی که شیخ توضیح میده او رو که این قطع هم قطع روانشناختی است، حالات نفسانی صرفا بدون انکشاف یقین به معنای اخذ توش نیست. از دیروز سوالی پرسیده بودیم که چی بوده سوال؟ آیه سندید داده؟ سوال اون چی بوده؟ جواب شو بلش کن. سوال چی بوده؟ یقین به معنای اخذ تفکیکش از یقین به معنای امر منطق با چه ملاکی شد؟ خب این قطع شیخ میفرماد حجیتش ذاتیه، قابل جعل و سلب نیست. هر گونه تلاشی برای جعل و سلب و حجیت قطع متوقف بر حجیت قطع. هر تخاطب و محاوره ای، هر نتیجه گیری، هر چی ما داریم متوقف بر حجیت قطع. و اساسا اگر این نزد ما حجت نبود، کل ارسال رسول و ارسال انبیا و قرآن و سنت و همه چیز دیگه به درد ما نمیخوره، چون به همش ما اینکه قد داریم میگیم نه حجت نیست یا شاید این نباشه. یه نکته خیلی مهمه دیگه عرض کردیم، اونم این بود که گاهی که داریم اشکال میکنیم باید بفهمیم که داریم توی محمول بحث میکنیم یه موضوع. الان بحث ما اینه که قطع حجت هست. شما اگه بگی که دوستان بود از جهت معرفت شناختی اشکالاتی شده که معلوم نیست قطع مطابق واقع باشه، اگر کسی این رو بشنوه و در مورد قطع خودش اعمال بکنه، حجیت رو مخدوش نمیکنه، بلکه چی رو مخدوش میکنه؟ قطع. پس معلوم نیست واقعیت اون چیزی باشه که من فهمیدم، میشه ظنی، میشه شاک نسبت به مثلا. اما مادامی که در موضع قطع، حجیت لاینفک هست. ببینید، ما میخواییم ببینیم وضعیت زن چطور میشه. ون انکشاف تامی نداره، خود اندر وان خودش میفهمه و میدونه که زن کشفش از واقع تام نیست، احتمال خلاف وجود داره. یه عقیده‌ای که من دارم 70% شاید خلافش هم درست باشه، لذا به خودی خود نمیتواند حجت باشد. خود به خود، حالا اونجا تو اصول بحث میشه که اصلا به خودی خود عمل بهش حرامه در احکام شرعی. چرا؟ چون نسبت دادن چیزی به خدا که ما نمیدونیم واقعا خدا گفته باشه یا نه، احتمالی چیزی میشستونیم به خدا، ما اینکه قطعی هنوز
اینجا بحث شد که آیا حالا زن یه عنوان کلیه مصادیقی داره قیاس استحسان خبر واحد اجماع شهرت حتی قول لغوی مثلا این زنون سوال وجود داره که آیا راهی هست که بشه به اینها عمل کرد؟ آیا می شود به این زنون عمل کرد؟ فضا هم فضا انتطاقه، کاری به انتطاق هستم ندارم کلا من رسم نیست بفهم ادهی میشه این کاری کرد یا نه؟ راهی که برای حجیت هر کدام از زنون وجود داره اینه که ما بتوانیم محمول حجتون را به صورت چی؟ قطعی بر زن حمل کنیم. از همینجا قاعده معروف منطقیه کل ما بالعرض لابد و این تهیه الا ما به ذات خب که کجای منطق بود؟ آقای ابوالفضل کاظمی عزیز نیومده ما دوباره رفتیم تو کار کجای منطق بود؟ تسلسل پیش میاد که چی؟ آفه خب
ببینید ما در منطق گفتیم یه علم هست یه جهت علم رو تقسیم کردیم به تصور و تصدیق شکل این تقسیمه چطوره؟ تصور چیه؟ تصدیق چیه؟ مال من هر کدوم از اینها رو گفتیم حصولشان برای انسان یا بدیهی است یا نظری حسین جان قربان جدت نظری از نظر آقای مظفر چی بود و بدیهی؟ نداری یا ممکن نیست
نیاز نداره توی دو بدیهی مطرح چه خواستتون توی تصور بدیهیایی که هر دو دسته نیاز ندارن اما یه دستشون امکان نداره تعریف یه دستشون امکان تعریف داره امکان ارائه داره امکان اثبات داره
بسیار همینطور آقای مظفر ملاکش در بداهت و نظری بودن ملاک عالم بود یا معلوم؟ نه از اون نیست یعنی اون شیء یه طوریه که اندل حصول لی بدیهی یا نظری یا ذهن انسان یه طوریه یه شیء و بدیهی و یه شیء و نظری میدونه
دومی
با کنون عبارت دومی میفهمید
دوم توجه به که محمود مظفر گفتش که بعضی از چیزا هستش که در نزد برخی بدیهی هم در نزد برخی بدیهی نیست چون میگه اون ذهن هست که
اما دفعه کره عبارت داره؟
اونجایی که این گفتن که توی بحث حدس و اینا مطرح کرد
آفرین جانم صلوات رو بفرست برای شما احسنت احسنت چون ظاهر عبارت های مظفر اینه که بدیهی چیه؟ ما حصوله این عبارت رو هم یادم نمیاد یحتاج الی ما اون چیزی که الشیء الذی حصوله یحتاج الى کسب و نظر و فکر. بعد جلوتر رفت گفت ربما یه شیء بدیهی باشه لیکن قد یجهله الانسان، این به بداهتش ضربه نمیزنه. بعد برای این چی آورد؟ اسباب آی خوبان فرد بدیهی هایی که انسان بهشون علم نداره. آفرین، اسباب تنبیه. گفت اختلال حواس نمید داشته باشی، التفات بد داشته باشی، وش پنچیش تا آورد. رفت جلوتر مزفر دیگه، یه تا اینجاش انگار همه چی صفت معلوم بود. یعنی اگر تو نمیفهمی مشکل از کیه؟ از کیه؟ از خودته. یعنی تفاوت انسان ها با هم، سوال میکنم اینه که صفت عالم معلوم، یعنی تفاوت انسان ها با هم اون شیء را بدیهی یا نظری بگید نمیکرد. خود شیء صفت بداهت یا نظری بودن مال خودش بود. تا رسید به بحث حدس، اینجا دیگه یک شوت محکم مظفر زد که بحث قبلی آدم اینطور دیگه ای بفهمه ظاهر و نظریشون. ایشون گفت حالا خود اون اشیایی که داریم میگیم ذاتن بدیهی هم، حالا ذاتن ای که بداهت و نظری بودن مقولات ثانی منطقی هم، اساسا وصف خارجی شیء قرار نمیگیرن. منظور اینه که اون شیء خودش یه طوریه که در ارتباط با انسان، همه ی انسان ها نسبی نیست، بدیهی ها نظری میشه. یک جای مظفر نسبی شه. اون برای کی بود؟ کسی که قوه حدس دارد. منطقتون رو خیلی باید خوب بخونید. خیلی شما خوشحالی هم سالی هم بپرسم. قوه حدس دارد. مظفر گفت بعضی ها ملهمند به قوه حدس، اونها حتی تصدیقات نظری و تصورات نظری رو امدل مواجهه فقط ادوار سگانه اوله رسیدن از مجهول به معلوم رو دوگانه طی میکنن، اون سه تا دور پایینی رو طی نمیکنن. این ادوار پنجگانه چیه؟ مال چی بود؟ افتحامت زمون برای فکر که گفتیم یک و دو رفتی به فکر نداره، سه و چهار و پنج کار فکر، مواجهه مشکل و معرفت نوع مشکل رفتی به فکر نداره، رفتن از سمت این مجهول به معلوم و گشتن توی معلوم و بازگرداندن معلوم و مناسب مجهول کار فکره. که از همینجا اینو فهمیدیم که امکان نداره، امکان نداره انسان بتونه برای مجهول مطلق حکم پیدا کنه. لذا همه سوالاتی که برای ما وجود دارن و میخواییم بهشون جواب بدیم باید معلوم و بالاجمال ما باشن. از همینجا چه اشکالی پیش اومد؟ آی خوبان فر چه اشکالی پیش اومد؟ رفتیم جای دیگه اشکال نداره. گفتیم چی؟ هر حیوانی مثلا ماشیست، حیوان ماشی نیست، این ماشی چیزی که داره متحرک است و هر حیوان اینجا اشکال گرفتن به منطق. سب کن گروه خوردیم آقا، این منطقی شما میگید قیاس به تصدیقات ما اضافه میکنه، قیاس منطقی ولی دروغه. من چرا؟ چون شما اینجا چه نتیجه خواستید بگیرید که بقیه چیه؟ این تو این بود وقتی گفتی هر حیوانی متحرکه است، یا به این علم داری یا نداری. اگه نداری که قیاس غلطه، چون یکی از مقدمات مشهوره. اگر علم داری هر حیوانی متحرکه است مشتمل بر کی هم هست؟ بر بقر. پس تو اصلا چیزی بهت اضافه نشد، از قبل نتیجه رو توی مقدمه دومت به همه قیاساتت اینطوری هم. چرا میگه قیاس به اون چیز اضافه میکنه؟ قیاس اقتران نیست. چی جواب دادیم؟
اجمال تفصیل.
آفرین، اینجا این اجمال تفصیل. لذا ما اگر معلوم بالاجمالمون نباشد چیزی نمیتوانیم براش جواب پیدا کنیم، میشه مجهول مطلق، مجهول مطلق. لذا بعض از تفاصیل حقایق نفسانی انسان و معان اینطور ابعادش اصلا نیست که بتونیم استدلال کنیم به واسطه معلوممون بر این مجهول. الان یه حال خب آمدیم جلوتر چی گفتیم؟
باشید خامی شما یادم یاد ده بارد این نیاز آورد
دیگه من
اینجا تو عبادت دارید به ساعت 3-4
تصور تصدیق بعد آمدیم چی گفتیم؟ من تصدیقشو بگیم من آمد بعد آمدیم چی گفتیم؟ رسیدیم به صناعات خمس دارم یه دور منطق رو میگم از کل شکل ساختار منطق اینه بعد که بحث صورت تمام شد رسیدیم به صناعات خمس آقای مظفر گفت ببینیم من گفتم بدیهی داریم به نظری اگر قرار باشد تمامی معلومات ما نظری باشد یعنی محتاج به استدلال باشد و کنا یا و یبقى الانسان فی جهل یا فی الجهل الى آخر آباد اگر قرار باشد همه یه دقت کن اینها نظری باشند شما هیچ وقت یه سنگ بنای اولیه چی؟ نخواهید چون به هر گزاره این مراجعه کنیم اون گزاره چیه؟ نظری خودش دو تا گزاره دیگه میخواد که اینو ثابت کرده باشن و الی غیر النهایه یعنی عملا شما هیچ وقت به علم چی؟ چی؟ نمیرسید به هیچ علم چون نظری ها یه سیری داره به دست آوردنشون از اصطلاح نزد ما نیستن بدیهی که میگی نداریم به کس که نداشته باشیم این باعث میشه که اون سیل هیچ وقت طی نشه چیزی برای ما معلوم چی؟ نشه حالا ما اینجا باید مضافه های نکته بگذاریم این از اون استثنایی که ما باید کی بود؟ قوه شاید این مضافه اینجا ما اینو بگید که خویی از ساختار استدلال منطقی خارجه کاری بشن اما به اینجا که رسیدیم آن مضافه گفت پس ما یک سری لمن گزاره های بدیهی ثابت شد اینا نمیتونیم ثابت کنیم نشون میده که بعضی گزاره ها قطعا نیاز به استدلال ندارن ولی این نشون میده که قطعا ما که الان به یه سری چیزای علم داریم قطعا قابل انکار نیست گزاره های بدیهی برای ما بید وجود داره بعد مظفر فرمود خب این نظریه ها که در یک سیری تولید میشن و این سیره نمیتونه نظری 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 باشه باید در نهایت به چی منتهی بشن؟ لذا کل ما بالعرض عرض اینجا چیه ذات اینجا چیه در مورد مقولات منطقی کاری بهش نداریم کل اون چیزی که علمش نزد ما در حالت اولیه نیست و یه سیری میخواد بالعرضه به خودی خودش برای ما معلوم نیست لابده باید و اینتهی الى ما بالذات که منتهی بشه به اون چیزی که این مشکل رو نداره لذا مرحوم مظفر گفت خب راه حل من در قسمت مواد برای رسیدن به نتیجه منطق که چی بود؟ دست ما مراعاتها از ذهنم نفقه طرف فکر بازگرداندن بدیهیات به چیه؟ نظریات رضا شد که بدیهیات سه تا مطرح کردن اولیات و فطریات و مشاهدات و میگه بقیه شما
نظریات
رو برگردم به بدیهیات که مظفر اونجا شروع کرد اون بدیهیات رو مطرح کردن و بدیهیات اولیشون یقینیات بود بقیه هم یه سری بدیهیات بودن که حالا بعدن
آره ولی معلوم نبود که اونها به درد استدلال و برهان ما بکنن بزن که بعدن اینو توی شروط مقدمات برهان مطرح کرد یقینیات بود و مضمونات و مسلمات و مقبولات و مشهورات و تا آخر
و در خود یقینیات هم اولیات و تجربیات و مشاهدات و متواترات و فطریات و نه مخیرات نه حدسیات
در خود یقینیات خب
این ساختار که حجیت میداد به کار منطقی ما و کار منطقی ما رو به سامان میرسون در بازگرداندن قضایای نظری به بدیهی، الان در اصول هم میخوام ازش استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار است ظن ما حجت شود، حجیت ظنون باید چی باشد؟ قطعی باشد یا به قطع منتهی شود. اگر ما یقین کردیم که شارع یکی از این ظنونی که کشف تام ندارند را چه کرده است؟ حجت کرده است و برای ما در او مؤذریت و منجزیت قائل شده است، اگه یقین کردیم یا تو سلسله این استدلالمون به یه جای یقینی رسیدیم، وقت میتونیم بگیم از ظن حجتان، از ظن خاص فلان ظن، مثلا خبر واحد چیه؟ لذا شیخ بعد از مباحث قطع وارد مباحث ظن میشه. ظنون خاصه ای که گفتند خارج از اون قاعده اولیه حرمت عمل به ظنه، خود شارع اونا رو خارج کرده، بحث میکنه، خبر واحد رو بحث میکنه، اجماع رو بحث میکنه، شهرت رو بحث میکنه، کل لغوی رو بحث میکنه، از اینها بحث میکنه. و توی هر کدوم از اینها چه میکنه؟ میره سراغ ادله قطعی که قبلا قطعشون رو ثابت کرده، مثلا سیره عقلا، مثلا عقل. حالا سیره عقلا تو همون فضای عقل خود توضیحات میخواد، کتاب و چی؟ سنت. چه سنتی؟ سنت متواتر. سنت متواتر اگه بتونه پیدا کنه. اون مشکل نداریم، حالا چون قبلش اصالت و ظهور و حجت کردیم، اونم بعد اون شیخ بحث اون اصالت و ظهور و حجت میکنه، بعد ظهورات ظنی که دارم حجت میشن، لذا حجیتشون به یه جای قطعی برمیگرده. تو حجیت ظهور بله بله داریم، ولی لزوما لازم نیست که از دوم تمسک کنم. حالا دوستان ببینید، هر کدوم از اینا که حجت بشن، یه نظر نگاه کنید اینجا دوستان، خودشون میتونن دیگری رو بگید حجت کن. یعنی چه اجماع چه خبر واحد رو ما، نه البته دوری نباید حجت شو کنیم، خبر واحد رو با اجماع حجت کنیم، اجماع رو خبر واحد نه، هر کدوم رو تونستیم مستقلا حجت کنیم دیگه میتونیم ازش استفاده کنیم بر حجیت سایرین. لذا ادعی که خواستن، جالبه، یکی از استدلال ها بر اثبات شهرت اینه، میگن بابا خبر واحد رو شما حجت کردیم ولی مشهور بگید نباشه، شهرت رو نمیخوایم حجت بدونی؟ که شیخ اونجا جواب خیلی خوبی هم به اینها میده. خب این تیکه کتاب قطع و ظن شیخ رو تشکیل میده، کتاب قطع و ظن شیخ رو تشکیل میده. البته شیخ زحمتش، شیخ قبلش بعد از مباحث قطع تنبیهات قطع رو میگه، یه سری نکات دیگه بعدش رو مذکر میشه، بعد به ظنون میپردازه، آخرم به بحث انصداد، اونم بحث مهمیه توی خود فضای شیخ میپردازه، برای ما هم مهمه، درسته حذفش کردم از کتابا ولی ظاهرن نمیشه بدون مطالعه درست بحث انصداد تکلیف اصول رو کامل روشن کرد و تمام. خب بله، اون کتاب آخر شیخ که همون هم بهش برسیم، خودش چون که شیخ اونجا گذاشتش، بعدا دعوا شد که شیخ اصلا خارج کرده از اصول داخل کرده، که بعد مرحوم آقای اصفهانی و به تبعش آقای مظفر چیکار که تعادل تر باشی رو؟ چیه؟
یعنی چی؟ چطوری تو زنون بحثش کرد؟
حجت ها رو مثلا کنه بعد بیان میگه خب حالا مثلا بین حجت ها گاهی اوقات تعارض به وجود میاد.
خب
حالا بین حجت ها که تعارض به وجود میاد شو تعارض ترجمه مطرح
به چه ملاکی این آورد بعد از زنون قرار داد قبل از اصول عملیه؟ شیخ این کار نکرده آخوند هم نکرده صبحانی هم نکرده چرا آل مظفرین با چه ملاکی این کار کرد؟ ما شما رسید اصول فقه نکرده کار خوبی که قبلش نمیشه. آقای مظفر در بحث حجیت خبر واحد حجیت خبر واحد رو تام نکرد، یه قید براش آورد لولا تعارض، لذا باب تعادل و تراجیح های مظفر شد تتمیم باب حجیت خبر واحد، ادامه باب حجیت خبر واحد. یعنی مظفر گفت بله خبر واحد حجیت هست اشکال نداره، اما باید عدم و تعارضش احراز بشه. خیلی نکته مهمی ها، یعنی برای آقای مظفر باب تعادل و تراجیح ممیز حجت از چی؟ لا حجت. ولی برای عده دیگه باب تعادل و تراجیح چیه؟ مرجح بین حجت هاست. این مهمه، مرجح بین حجت. دو تا روی کرده و دو تا ثمره هم داره. خب هیچ ادله معارضی نه، بله تو مبنای بقیه هم همین بهش میگن فحصویه است، شاید از این جهت ثمره عملی نداشته باشه. حالا جز حالا ببین آی خویی تفاوت‌های اینجا داره، ولی همه همینن. این شما باید مطمئن بشید که این فقه، این روایت شما، این نمیشه تا به روایت سی خودی الان ببینید اینا بشورات هم ما تو ذهن اون مرجع نیستیم، درسته در از خارجش در حد وسائله، در از خارج کی در حد وسائل نیست؟ ما یک کاری در حوزه تعلیم و تربیت همون رو گفت خواهد کنیم خودم انسانی کردیم، یکی از مدعیات همون توش این بود که باید کسر بشه حصر روایات فقهی شیعه در وسائل شیعه، لذا ما 300 تا منبع بهار رفتیم سراغ توثیقش که نشون بدیم بهار، اکثریت بهار هم حجت برای کار فقهی. اون وقت چقدر مطالب در حوزه علوم انسانی به دست میاد، چقدر مطالب، مخصوصا با اون نگاهی که امام روز عرض کردم در مورد حجیت خبر واحد داره. این روز من عدل امامی اینها نیست، حجیت خبر و موثوق به رو حجت میدونه امام، اون سر جاش. بله کار خیلی وسیع‌تر از وسائل شیعه باشه. اصلا ما تبدیل‌های جدیدی میخوایم. ما اگر قرار باشه که اینا رو مفصل نوشتیم، یعنی تقریبا کتاب شده ولی اگر بخواد کاری در حوزه هر کدوم از شاخه‌های علوم انسانی انجام شه، پزشکی انجام شه، هر کدوم، باید ابتدا کار فقاهتی بخواد انجام شه، باید ابتدا کتاب روایی اون رشته تدوین بشه. یعنی بعد در تمامی روایات بگردیم، تو روایات صلات و حج و صوم و نکاح و هرچی، هر جا دلالتی بر اون رشته دیدیم چه کنیم؟ اونو بیاریم تو این کتاب. خب چه ترتیب کنیم این کتاب؟ شبش 5000 تا روایت به چه ترتیبی بذاریمش؟ اینا دیگه الان بذارید لو ندم جلسات آخر ما توضیح بدم. خیلی یه چیز راه پوشایی چطور میتونیم کتاب روایی جدید تدویب کنیم در نسبت با علوم انسانی جدید، با اونا هم رفت داشته باشه، بعدش هم بشه وارد محلی استنباط شد تو ساختار فکر امام که عرض میکنیم اینشالله اونا هم میرسی بشه. خب نه همه قاعده به این هست، اما کسی اینطوری منقهش نمی کنه، خود شیخ هم اینقدر منقه نمی کنه تو قاعده کل ما بلرستیم، من اون اصفهانی خیلی و آخوند خیلی روشنش میکنم. نه همه اونها دنبال حجیت قطعی هست، اما این توضیحات این مدلی و برگردوندن اینها مال شیخه.
من جزء امتیاز خاص مکتب شیخ
نیست. نه من نگفتم این محتوای خاصیه. گرچه او را عرض کردم خود ساختار وقتی که نو بشود محتواریزی تو ساختار خودش یه بداعتی داره. خب اما بله این همه فقهای ما از ابتدا و حتی اون نزاع معروف تو حجیت خبر واحد بین شیخ طوسی و سید مرتضی سر همینه که اینها دنبال قطع یا نزدیک به قطع بودن، که حالا بعد یه اتفاقی بینشون به وجود میارن فقها، معلوم میشه که حرف شیخ طوسی غیر از سید مرتضی نیست. سید مرتضی میخواست روایت های غیر امامی هایی که بهشون اطمینانی نیست وارد نشه، منظورش خبر واحدی که حجت نیست اینه. شیخ طوسی هم که میگه حجت، نه هر خبری رو میگه، همونی که سید مرتضی میخواد رو میگه. بس منظور از سید مرتضی از قطع و یقین، قطع و یقین منطقی و فلسفی نیست، همون اطمینان. حالا اینا پهلوانی میخواد جمع کردن، حالا بعد عبارات رو با هم مقایسه کنیم ببینیم انتصار رو با عده رو با مبسوط رو چطور میشه. خب حالا به اینجا که رسیدیم، خب شیخ بحث مفصلی حالا اینجا داره. شیخ بحث های فقهی مفصل دوستان مثلا در بحث حجیت خبر واحد داره، در آیه نبع، آیه سؤال، حدیث مجزرات مفصل شیخ بحث داره، در خود آیه کتمان، در خود سیره اوغلا مفصل شیخ ورود میکنه و بحث میکنه. و یکی از زیباترین نقاط رسائل در اجماع شیخ، اجماع رو آخر حجت نمیدانه اما یه نحو حجیتی، یه حجیتکی برای اجماع چی؟ که این بعداً منتهی میشه به این مبنای خیلی مستحکم از شیخ در مکاسب به نام تراکم. اونهایی که با رسائل شیخ و اصول شیخ غالبی برخورد میکنن، اصلا خودی گفت حجت نیست، یه قول لغوی هم حجت نیست، یه دفعه میبینن شیخ ابتدای بی شروع میکنه از صحاح جوهری و قاموس در تعریف به مطلب گفتن. آقا نگفتی حجت نیست، یا اجماع مگه نگفتی حجت نیست؟ این همه چرا توسط که به اجماع؟ این دستمایه کار شیخ در مکاسب. یه دفعه میبینید با اینکه روایت وجود داره، شیخ یه دایره ای از مؤیدات کنار این روایت میکشه و معلوم میکنه که این روایت مال اینجا نیست، یا اینجا حجت نیست، یا حجت هست. دایره ای که هیچ کدوم از این قطرهاش به خودی خودشون حجت نیستن، اما یه نحو تأثیری در حجیت و استنباط شیخ تونسته براشون پیدا بکنه در چی؟ رسائل. و این به شدت در مکاسب استفاده میشه و این نقطه مقابل فقهای خویی اصلا از این حرف روش نیست.
فقه قالبی اگه حجیت این معنی و استفاده رو جمعه نیست تمام.
اینجا دیگه وقتی که وارد مکاسب میشه ده بدونید، سری نگید که اینا چرا اصولشون نمیارن توی فقهشون استفاده کنن، نه اتفاقا اصولش رو برده در خود اصول شیخ برای حجیت تامه که به بعضی از این زنون و عدل نمیداد، به بعضی این نحو حجیتی میداد. اگر پیدا بکنم یاده براتون بخونم، از رسائل، از رسائل بحث اجماع، بعد اون وقت میبینید وارد معاتات میشید، بعد این برای ما خیلی ارزشمند میشه زمانی که ببینیم شیخ وارد شده به بحثای اساسی فقهی کم روایت مثل بحث معاملات و شروع کرده با این ابعاد سازی تکلیف اونا رو روشن کردن. ما یه چیزی داریم در فقهمون در مکاسبمون هست به نام اشباح و نظائر. بعضی از ابواب فقهی اصلا روایت ندارن، به خاطر شباهتشون به ابواب دیگه مسئله شون حل میشه. حالا بعد این مدل هم نشه قیاس ابو حنیفه. شیخ. لذا در این جهت کتاب مکاسب کتاب بسیار مهمیه در حوزه تولید علم الان ما، کار جدیدی که میخوام انجام بدیم. بسیار کتاب مهمیه کتاب شیخ در این جهت. خب ببینید الان بحث شما عرض کنیم، بحث اجماع بله. خب ببینید صفحه 230 فرائد، خب دم دستم باشه که خب تواتر اختراعات نقل به تواتر که نیست. خب پیداش نمیشه الان متاسفانه، عبارت مهم شیخ من نمیدونستم به این میرسیم دیگر، نه میوردم. آها نه 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 اتفاقا هم کلمه ای نیست آخه، کلمه ای تو ذهنم بود. خوب خوب حالا پیداش میکنم انشاءالله. این در انتهای بحث اجماعه، من هم تو انتهاش هم بله خوب پیداش میکنم. آها آها پیداش شد. استلزام الاجماع صفحه 225، قول الامام علیه السلام او الدلیل المعتبر اذن زم الى امارات اخر. استلزام اجماع، اجماع لازم می آورد چی رو؟ قول امام رو علیه السلام یا دلیل معتبر رو. اذن زم الى امارات اخر یعنی خود اجماع درسته به تنهایی حجیت، اما اگه بره توی اون دایره میتونیم بگیم که کمک میکند به فهم این که عجب این قول امامه. ببینید فلم یبقى فی المقام، بعضی که حجیت رو نابود کرد شیخ، چی ازش نموند الا، دیگه چیزی باقی نمیمونه الا ایحصل المجتهد امارات اخر من اقوال باقی العلماء. مجتهد از اقوال باقی علما امارات دیگه هم پیدا بکنه و غیرها لیزیفها الی ذلک، که این داره همه به اجماع انضمام بده. فیحصل من مجموع المحصل له والمنقول الیه، از اجماع منقولی که گفتیم حجت نیست دستش اومده، والمحصل له اون اماراتی که خودش از مجموعی قرائن پیدا میکنه، الذی فرض به حکم المحصل من حیث وجوب العمل به تعبدا کار نداریم، یحصل له چی؟ القطع فی مرحله ظاهر باللازم، این چی؟ قطع کنه باللازم این ادله که قول امام و هو قول الامام علیه السلام او وجود دلیل معتبر الذي هو ايضا يرجع الى حکم امام به هذا الحكم الظاهري المذموم بذلك الدليل لكنه ايضا مبني على كون مجموع المنقول من الاموال اقوال والمحصل من الامارات ملزوما عادیا لقول امام. دیگه مفصل توضیح میده دیگه شرطش چیه و فلان. خب بله حالا این همیتی که هست، جاهای دیگه هم هست بعدن شیخ، یعنی از حجیت‌های ذره‌ای اینها بتونه استفاده بکنه برای چی؟ استلزام قول امام. حالا مکانیزمش چطوره؟ این اسم قطع که ایشون آورد، قطع اینطوری توش بعد جریان داشته باشه نداشته باشه و اینا دیگه بحثیست که خودش یه بررسی جداگانه‌ای میطلبه. خب ما دو تا بحث دیگه همون بعد از استراحتتون میمونه. یه توضیح کوچکی در مورد امکان تعبد بزنم قبل از این بحث و یک بحثی هم در مورد شک خواهیم داشت. امروز و فردا یا امروز یا فردا که من سه‌شنبه عرض کردم نیستم، مقداری چون اصول جدید ما خلاصه مخلوط با فلسفه است، مقداری توضیح میدم به شما در مورد فلسفه و چیستیش و نسبتش با اصول و کلام ما یه توضیح خواهیم داد. شاید امروز برسیم نمیدونم و انشاءالله روشن بکنیم که نسبت اینا چیه و بعداً یکم از بحث حقیقت و اعتبار هم صحبت میکنیم انشاءالله. سلام بفرست. بله بله. چی بود اسمش؟ همین با همین عنوان؟ خسته نباشید. انشاءالله این بحث اصولمون که تمام بشه